بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 320، سطر اول. فصل فی الحرکت التی بالعرض. فصل 13 است از مقاله 4. در انتهای فصل قبل گفتیم که بعد از بحث در حرکت طبیعیه خوبه که در باره حرکت غیر طبیعی هم بحث کنیم. حالا میخوام در این فصل وارد بحث در حرکت غیر طبیعی بشیم. حرکت غیر طبیعی دو قسمه، یکی به ذات، یکی بلعرضه. مثلا وقتی ما سنگ رو به هوا پرتاب میکنیم، این حرکت حرکت قصریه، یعنی غیر طبیعیه، ولی خود سنگ داره نقل مکان میکنه، پس حرکتش به ذاته، حرکتش بلعرض نیست، چون خودش داره مکانش رو منتقل میکنه. حرکت غیر طبیعیه به ذاته. اما وقتی که کسی در سفینه نشسته و سفینه داره حرکت میکنه و این شخص هم داره حرکت میکنه، بازم حرکت غیر طبیعیه. یعنی شخصی که در سفینه نشسته حرکت طبیعی نمیکنه، حرکتش غیر طبیعیه. ولی غیر طبیعیه بالعرضه، یعنی حرکت هم مال خودش نیست، حرکت مال کشتیه، نقل مکان به توسط کشتی داره انجام میشه، نه به توسط این جالس سفینه. پس توجه کردید حرکت غیر طبیعی دو قسم میشه، یکی به ذات، یکی هم بلعرز. در این فصل 13 هم که الان میخوام وارد بشیم، حرکت غیر طبیعی بلعرز رو مطرح میکنیم. در آخرین خط این فصل میگیم که خوبه که حرکت غیر طبیعی به ذات رو هم بگیم، چون اونم یه قسمه برای حرکت غیر طبیعی. وقت تو فصل 14 وارد میشیم، حرکت غیر طبیعی به ذات رو توضیح میدیم. پس در ابتدای این فصل 13 حرکت غیر طبیعی رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی به ذات، یکی بالعرض. ولی تو این فصل فقط از اون قسم بلعرضش بحث میکنیم، قسم به ذاتشو میذاریم برای فصل بعدی. سلام علیکم. در این فصل ایشون ابتدا شروع میکنه به تعریف حرکت بلعرض. بعد از ذکر تعریف شروع میکنه به ذکر اقسام و حرکت بلعرض رو به اقسامی تقسیم میکنه. تمام بحث تقریبا همینه، تعریف حرکت بلعرض اولا و ذکر اقسام ثانیا. تعریف یکی دو خط بیشتر طول نمیکشه، بقیه همه ذکر اقسامه. منطقه اقسامی که ذکر میکنه در پی ذکر هر کدوم یه مطالبی هم میاره، ولی فقط فهرستی از اقسام ذکر کردن خیلی جا نمیگیره. اما میبینیم حدود 4 صفحه بحث کرده. این 4 صفحه به خاطر اینکه در مورد اقسام هم احکامی بیان کرده. ولی خب حرکت بلعرض رو تفسیر کنیم. من قبل از تفسیر حرکت بلعرض این یک قسمتی رو که از خارج گفتم بخونم. صفحه 320 سطر اول. فصلون فصل 13 همه فی الحرکت التی بلعرض. حرکت بلعرز رو در اینجا میخوام مطرح کنیم که یک قسم از دو قسم حرکت غیر طبیعی است. نقولو ان الحرکت غیر طبیعیه منها ما یقال به ذات و منها ما یقال به بلعرز. حرکت غیر طبیعی دو قسم دارد، منها یعنی بعضها ما یقال به ذات، اونیست که حرکت برش هم میشه به ذات، یعنی حرکت مال خودشه. اگر بهش میگیم متحرکون یعنی خودش متحرک است. و منها ما یقال بالعرض، بعضی از اون حرکت غیر طبیعی حرکتی است که بهش بالعرض گفته میشود، یا اگر بر اون متحرکون حمل میشود این حمل بالعرضه، یعنی بالواسطه بالمجازه. در واقع این متحرکون که داره بر این شی حمل میشه باید بر چیزی دیگه حمل بشه، بر سفینه باید حمل بشه، بر این جالس داریم حملش میکنیم، پس میشه بلعرز. با این توضیحی که دادم معلوم شد یقاله رو هم به معنای گفته میشود میتونیم معنا کنیم، هم به معنای حمل میشود، هر دوش درسته. در اینجا بهش میگیم حرکت به ذات یا حرکت بلعرز، یا برش حمل میکنیم متحرکون رو به ذات و برش حمل میکنیم متحرکون رو بلعرز. عرض کردم در این فصل فقط قسم بلعرز از این دو قسم حرکت غیر طبیعی تبیین میشه، قسم به ذات از حرکت غیر طبیعی در فصل بعدی میاد. ایشون در پایان همین فصل 13 اشاره میکنه، میگه درباره حرکت بلعرز بحث کردیم، خوبه که درباره حرکت به ذاتی که غیر طبیعی است بحث کنیم. وقت وارد فصل 14 میشه و اونجا حرکت غیر طبیعی به ذات رو مطرح میکنه. اینجا فقط بیان کرد که حرکت غیر طبیعی به دو قسم تقسیم میشه، ولی در هر دو قسمش بحث نمیکنه تو این فصل، فقط تو قسم دومش بحث میکنه، قسم اولش رو میذاره به فصل بعد. خب حالا وارد حرکت بلعرز میخوام بشیم. عرض کردیم اول باید تفسیرش کنیم، بعدا با تقسیمش کنیم. اما تفسیرش رو توجه کنید، حرکت بلعرز مال شیئی است که از عین اولش مفارقت نمی کند ولی از عین ثانیش مفارقت می کند، یا از وضع اولش مفارقت نمی کند از وضع ثانیش مفارقت می کند، یا از کیف اولش مفارقت نمی کند از کیف ثانیش مفارقت می کند، یا از کم اولش مفارقت نمی کند از کم ثانیش مفارقت می کند. با این بیانی که کردیم معلوم شد حرکت بلعرز در عین و وضع و کیف و کم حاصل می شه. حالا عین اول چیه؟ عین ثانی چیه؟ وضع اول وضع ثانی، همچنین کیف اول کیف ثانی، کم اول و کم ثانی، اینا با توضیح داده میشن. من توضیح رو با مثال عرض می کنم. در مثلا جالس در سفینه، شخصی در سفینه نشسته، سفینه حرکت می کنه، این شخص هم می گیم حرکت می کنه، حرکت سفینه رو می گیم به ذات یعنی مال خودشه، حرکت این جالس پس سفینه رو می گیم بلعرز یعنی مال خودش نیست. ملاحظه کنید این شخصی که در سفینه نشسته عین داره، تو همون صندلی که نشسته عینشه و هوایی که دورش احاطه کرده عینشه. کشتی هم عینی دارد، اونم بالاخره یه مکانی رو اشغال کرده، یه سطحی این کشتی رو احاطه کرده که بخشی از اون سطح هواست، بخشی دیگه آب زیر کشتیه. این مکان کشتی عین اول است برای کشتی ولی عین ثانی است برای اون جالس. اون جایی که اونی که جالس رو احاطه کرده عین اول جالسه، اونی که کشتی رو احاطه کرده عین ثانی جالسه. جالس در حرکت بلعرز عین اولش رو عوض نمی کنه، عین ثانیش رو عوض می کنه. پس روشن شد که حرکت بلعرز مال شیئیست که این اولش عوض نمی کنه، این ثانیش عوض می کنه. با این مثال مطلب روشن شد. در حرکت وضعی چی؟ در حرکت وضعی مثلا فرض کنید توپی رو در توپی دیگه قرار دادیم. وضعی که توپ داخلی دارد اون حالتی است که نسبت به توپ خارجی براش هست. این میشه وضع اول برای توپ داخلی. خود توپ خارجی هم با هوای بیرون یه وضعی داره، با زمین بیرون، هوای بیرون یه وضعی داره. اون وضعی که برای توپ خارجی است وضع اول است برای توپ خارجی، وضع ثانی است برای توپ داخلی. پس توپ داخلی هم وضع اول دارد هم وضع ثانی دارد. وضع اولش همون وضعی است که با توپ خارجی داره، وضع ثانیش اون وضعی است که توپ خارجی با بیرون داره. خب وقتی که این توپ رو میچرخونیم، توپ خارجی رو میچرخونیم، توپ داخلی وضع اولش رو عوض نمیکنه ولی وضع ثانیش عوض میشه. پس حرکتش حرکت بالعرض است، یعنی حرکت در وضعی است که حرکت در وضع است ولی این جسم وضع اولش رو عوض نمیکنه، وضع ثانیش عوض میکنه. هر جا که وضع اول عوض نشه وضع ثانی عوض بشه، حرکت وضعی بالعرض. اینم روشنه. پس در حرکت عینی توضیح دادیم، در حرکت وضعی هم توضیح دادیم. اما حرکت در کیف، اولا من یه مثالی میزنم که اصل نسبت کیف را بالعرض این مثال بیان کند. بعد وقتی نسبت بالعرض معلوم شد، حرکت بالعرض هم معلوم میشه. گفته میشود که این بنا رنگش سیاست، این بنا رنگش سیاست، ولی وقتی دقت میکنید میبینید سطح این بنا رنگش سیاست، نه خود این بنا. جوهر این بنا که پشت این سطح قرار گرفته رنگش سیاه نیست، اما سطح این بنا که عرضی است روی این جوهر، اون سیاهه. نسبت سیاهی به بنا نسبت به عرضه، نسبت سیاهی به سطح بنا نسبت به ذات. حالا اگر حرکتی در سیاهی انجام شد، مثلا سیاهی به سمت سفیدی رفت، به سمت کمرنگی رفت، این حرکت در سواد که حرکت در کیفه، به ذات مال سطحه، بلعرز مال بناست. پس بنا در کیف حرکت بلعرز کرده، سطح در کیف حرکت به ذات کرده، ولی بنا در کیف حرکت بلعرز کرده. خب حالا کیف اول، کیف ثانی، اینا رو ما توضیح بدیم. چون در حرکت بلعرض گفتیم حرکت در کیف اول نیست، حرکت در کیف ثانیست. خود اون جوهر بنا کیفی دارد که میشه کیف اولش، سطح او هم که اسود است کیفی دارد که میشه کیف ثانی برای بنا و کیف اول برای سطح. وقتی که این سطح در کیف حرکت می کند، بنا در کیف اول حرکت نکرده، بنا در کیف ثانی حرکت کرده. پس حرکت بنا می شه بلر است. اون جسمی که در کیف ثانیش حرکت می کند نه در کیف اولش، حرکتش می شود حرکت بالعرض، منتها حرکت کیفی. حرکت مکانی رو گفتیم، حرکت وضعی رو گفتیم، حرکت کیفی هم روشن شد، اینم بیان شد. اما حرکت کمی، ما میگیم 10 تا سیب داریم، سیبام همشون سرخند، بعد میگیم 10 تا سرخی داریم. نسبت 10 به سیب به ذاته، نسبت 10 این نسبت کم همین در مثال ما 10، نسبت کم به اون رنگ بر عرضه، یعنی اون رنگ چون عرض قرار گرفته برای این معدود که سیب است، اون عرض هم شده معدود و صاحب کم، ولی صاحب کم در واقع اون سیبه، چون کم بر سیب عارض شده بر کیف این سیب هم عارض شده. خب پس نسبت عدد 10 به سیب به ذات است، نسبت عدد 10 به رنگ سیب به عرض است. حالا اگر حرکتی انجام شد، مثلا ما این سیبا رو قل دادیم یا اینکه بردیم از جایی به جای دیگه، بالاخره این سیب حرکت داده شد، اون رنگ هم حرکت داده می شود. حرکت سیب میشه به ذات، ولو حالا قصری باشه، کار به اونش دیگه نداریم، ولی حرکت مال خودشه، سیب داره حرکت میکنه. حرکت سیب میشه به ذات، حرکت رنگ میشه به لرز. این حرکت عینی یا وضعیه که سیب و قل میدیم یا را میبریمش، اما عددش رو کم و زیاد میکنیم. مثلا 2 تا سیب حس میکنیم، این حرکت در کمه، 10 تا میشه 8 تا. حرکت تنقصی در کم داره انجام میشه، مثال قل دادن سیب یا بردن سیب حرکت وضعی بود یا حرکت عینی بود. اما این مثال که میگوید عدد 10 رو کم میکنیم میشه عدد 8، این حرکت در کمه. خب سیب در کم حرکت میکند، رنگ سیب هم در کم حرکت میکند، منتها حرکت رنگ بالعرض است، حرکت سیب به ذات است. حرکت در کم رو دارم عرض میکنم و حرکت در عین و وضع و مثال زدم، بعدن به حرکت در کم پرداختم. الان حرکت در کم منظور ماست که این سیب حرکت در کم کرده، اون رنگ سیب هم حرکت در کم کرده، منتها اون به ذات این بالعرض. وقت کم اول داریم کم ثانی داریم. رنگ در کم اولش حرکت نکرده، در کم ثانیش که در واقع کم اون سیبه حرکت کرده. البته در بحث کیف و کم، این کیف اول و کیف ثانی، کم اول و کم ثانی خود سخت تصور میشه، ولی در حرکت وضعی و عینی، عین اول و عین ثانی یا وضع اول و وضع ثانی راحت تصور میشه. خب توجه کنید تا اینجا بیان شد، حرکت وضعی حرکت است، حرکت شیء است، نه در عین اول یا وضع اول یا کیف اول یا کم اولش، بلکه در عین یا وضع یا کیف یا کم به ثانیش. با توضیحاتی که دادم دیگه احتیاج به تبیین نداری. به تعبیر دیگر، حرکت بالعرض مال شیئی است که ملازمه با شیء دیگر است. مثلا حرکت بالعرض مال جالس سفینه است که ملازمه با سفینه است، یا مال رنگه که ملازمه با مثلا سیبه، یا مال سطحه که ملازمه با بناست، یا مال این توپ اول است که ملازم با توپ ثانیه. این ملازمت بین این دو شی باعث می شود که حرکت یکی رو به دیگری نسبت بدیم. حرکت اون یکی می شود به ذات، حرکت دیگری می شود به لحظ. اینم بیان دیگری است برای حرکت به ذات و به لحظ. اینا بیانیست که بیان دوم بیانیست که زیاد شنیده شده. بیان اول یه خود نامنوس بود که توضیح دادیم. این تفسیر حرکت به لحظ بود، تفسیر حرکت به لحظ. حالا با تقسیم کنیم برسیم به تقسیمش انشاءالله عرض می کنم. اما لطی بالعرض، این اما ادلش همونطور که اشاره کردم که این فصل نمیاد، منتظرش نباشید. اما حرکتی که بالعرض است فهو ان یکون، ادلش اینجا نمیاد، ادلش تو فصل بعدیه. اما لطی یعنی اما حرکت غیر طبیعی که بالعرض است، ادلش میشه حرکت غیر طبیعی که به ذات است. اون ادل ما در فصل بعدی میریم شده. اما لطی بالعرض فهو ان یکون شی، شی در اینجا اون جسمیست که میخواد تحرک بالعرض پیدا کند، مثل جالس سفینه. فهو ان یکون شی او لم یلحق هو فی نفسه مفارقت و عین اول او وزن اول او کیفن او کم. در کیف و کم اولو نمیاد، قید اولو نمیاد، چون هرچی هدم تصویر کیف اول و کیف ثانی، کم اول و کم ثانی خیلی سخته، اگر درست باشه سخته، ولی تصویر این اول و وضع اول خوبه، راحت. لم یلحق و فی نفسه مفارقتون، به خودش مفارقت ملحق نشده، مفارقت مال یه چیز دیگه است. او مفارقت کرده از این و حرکت مکانی رو تحقق داده، یا حرکت کرده در، یا مفارقت کرده در وضع و حرکت وضعی رو تحقق داده، نه خود این شی. خود این شی انتقالی براش صورت نگرفته، مفارقتی براش صورت نگرفته، اما مفارقت از این اول نکرده، مفارقت از این ثانی داشته، مفارقت از وضع اول نکرده، مفارقت از وضع ثانی داشته، یا مفارقت در کم یا مفارقت در کم. بل هوه، زمین هوه برمیگرده به شی، شیی که میخواد حرکت بالعرض کنه. بل هوه مقارنون لشه این آخر، هوه مثلا جالس و سفینه مقارنه با شی دیگر، یعنی مقارنه با سفینه. چه نوع مقارنتی؟ مقارنتن لازمتن. من عرض کردم جالس سفینه ملازم با سفینه است، ایشون میگه مقارن است، مقارنه لازمه. این همون تعبیر منه که ملازمه گفتم، ایشون میگه مقارنه لازمه. فاذا تبدل لذلک شیء حال ینسب الیه کانت له بالعرض. این ینسب الیه طوری خوندم که معلوم باشه جواب اذا نیست، صفت است برای حال. کانت لهو بالعرض جواب اذا است، عبارت اینطور میشه. این لذلکشه رو توجه کنید، لذلکشه یعنی شی آخر، تو عبارت در خط قبل شی آخر مشانله لذلکشه. ضمیر الیه هم برمیگرده به همین شی آخر، ضمیر لهو برمیگرده به اون شی اولی که گفتیم فهو ان یکون شی لم یلحق و فی نفسه مفارقت و این اول، به اون شی برمیگرده. حالا یه بار توجه کنید، وقتی تبدل پیدا میکند برای اون شی آخر، مثلا سفینه، حالی، حال در اینجا چیه؟ اینه وضع کیفه، کمه، همینه که تو خط قبل گفت. وقتی تبدل می شود لذلک شی یعنی لشی آخر، حالتی که این حالت یون سبب این شی آخر، این نسبت داده می شود به سفینه، یا اون وضع نسبت داده میشه به توپ بیرونی. کانت لهو بالعرض، یعنی کانت این حال، لهو یعنی بر اون شی اولی که ملازمه با این شی آخره، کانت این حال برای اون شی بالعرض، برای خود این شی آخر به ذات است، ولی لهو برای اون شی که ملازمه با این شی آخره بالعرض است. روشن مطلب دیگه چی فرمودی؟ اما فل عین بلوز تموم شد بس. تا اینجا تفسیر حرکت بالعرض گفته شد. حالا میخوام برای تو تقسیم بشه. حرکت بالعرض عینی و حرکت بالعرض وضعی رو اینجا بحث میکنیم و به دو قسم تقسیمش میکنیم. اما فل عین، یعنی اما حرکت بالعرض در عین، ول وز یعنی حرکت بالعرض در وز، فهو علی وجه. پس حرکت و بالعرضی رو که در عین و وز باشه اینجا مطرح میکنه. الان صفحه 320، صفحه 323 رو بیارید. اینایی که عرض میکنم خوب توجه کنید، این که با هم مرتبطشون میکنم خیلی مهمه و در تبیین مطلب دخالت مستقیم داریم. صفحه 323، سطر هشتم، یعنی پاراگراف دوم، پاراگراف سوم، نه سطر نهم، سطر نهم که پاراگراف سوم میشه. و از قد علم تلحال فل این بلوز فحکم به مثل هما فی سائر الابواب، یعنی مقولات دیگر، فانه یقال ان شی مثلا تسود بالعرض، وارد بحث در حرکت بالعرض در کیف میشه، حرکت بالعرض در کیف، حرکت بالعرض در کم را مثلا تو این فصل مطرح نمی کنه، یعنی اصلا مطرح نمی کنه. پس الان که تو این صفحه 320 داریم اما فل عین بلبس، عدلش تو سه صفحه دیگه میاد، یعنی در آخر همین فصل، در آخر همین فصل سیزدهم، در آخرین پاراگراف که میگه و از قد علم تلحال فل عین بلبس فحکم مثل ما، مثل این که گفته باشه اما فل عین بلبس فهو بلا وچه، و اما فل کیف فهو بچه. این اما فل کیف رو نیورده به جاش و از قد علم تلحال فل این بلوز رو آورده. خب درست هم هست، اگه اما میگفت فاصله زیاد شده بود، خیلی ارتباطش روشن نبود. میگه و از قد علم تلحال فل این بلوز، پس به حال در حرکت بالعرض کیفرم توجه کن. خب اصلا مطرح نمی کنه حرکت بالعرض در کمو، مطرح نمی کنه. مثال شما برس کردن، ایشون اصلا در مورد حرکت بالعرضی که در کم باشه بحث نمی کنه، فقط در اون خط قبلی مطرحش کرد. حرکت در کیف رو مطرح می کنه کوتاه، بیشتر بحثش در حرکت عینی و وضعی است که بالعرض باشند، که حدود سه صفحه رو همین بحث پر می کنه. خب در عین و وضع میگه که ما دو جور حرکت بالعرض داریم، یعنی متحرک بالعرض اون دو جوره، نه حرکت بلعرز. حرکت بلعرز یه تعریف بیشتر نداشت و یه نحوه است، اما متحرک بلعرزمون دو جوره. جالس و سفینه رو ملاحظه کنید، سه تا خصوصیت در موردش داریم. یکی این که دارای مکانه، دومی که دارای وضعه، سومی که درسته که حالا داره به وسیله سفینه جا به جا میشه، ولی خودش هم میتونه جا به جا بشه، یعنی خودش هم نقل مکانی، نقل در این داره. این یه قسم ترکی به درسته که این سه خصوصیت داره. اولا دارای مکانه، ثانیا دارای وضعه، ثانیا قابل حرکته، ثالثا قابل حرکته. اما عرضی رو که در یک جوهر وجود داره که وقتی جوهر رو حرکت عینی میدید، اون عرض هم بالعرض حرکت عینی میکند، اون عرض ملاحظه کنید این سه خصوصیت نداره: مکان نداره، وزن نداره، قابل حرکت هم نیست. بله مکان دارد به تبع جوهرش، وزن دارد به تبع جوهرش، حرکت دارد به توسط جوهرش، ولی خودش چیز کنون از دیزدار نداره. پس متحرک بالعرض تو قسم شد. یکی متحرک بالعرضی که از قسم جالس سفینه است، یکی متحرک بالعرضی که از قسم عرض حال در جوهر است. هر دو متحرک بالعرض، منتها قسم اول متحرک بالعرضی است که سه خصوصیت رو دارد، هم دارای مکان است، هم دارای وضع است، هم قابل حرکت است. اما قسم دوم متحرکی است که هیچ کدوم از سه خصوصیت ندارد. الان ما میخوام درباره حرکت وضعی و عینی بحث کنیم. در یکی از این دو قسم باید بحث کنیم، در یکی از این دو نوع متحرک باید بحث کنیم. ابتدا بحث میکنیم در متحرکی که از قسم از قبیل جالس سفینه است که اون سه تا خصوصیت رو باجته. دو صفحه بعد وارد بحث در اون متحرک بالعرضی می شویم که از قبیل عرض است و اون سه خصوصیت ندارد. البته اینجا هر دو قسم رو به عنوان فهرست می گیم. بعد که میخوام مثال بزنیم و احکام رو بیان کنیم، بین این دو تا جدایی میندازیم. در این صفحه که الان داریم میخونیم مثال برای قسم اول میاریم، مثال قسم دوم دو صفحه بعد. خب حالا عبارت توجه کنیم: اما فل عین بلبس، یعنی اما حرکت بالعرض که حرکت عینی باشد یا حرکت وضعی باشه، فهوه، یعنی این حرکت علا بچه این است، علا معلم است. خب اون دو بچه چیه؟ فینهو اما علا معلم است، بنابراین چه که میدانی، نه قبلا دانستی، یعنی خودت میدونی. شیخ ابن سینا گاهی دروغ‌های واضح میگه، این از اونجاست. ما از کجا میدونیم الان معلم؟ خوشبینه به ما، میگه الان معلم، نمیگه قبلا دانستی، نمیگه بعدا میدونی، میگه الان میدونی، میگه خودت میدونی، ولی من دارم برات توضیح میدم. خب این دروغه دیگه. نه ظاهره حالا علمت به معنای قبلا گفته شده، به این صورت قبلا گفته نشده. بله گفته شده، تابع دو قسمه، در جای خودش گفته شده. الان معلم نه تو این کتاب من، الان معلم در جای خودش که میدونی تابع دو قسمه، تابعی که از قبیل جالس و سفینه است، تابعی که از قبیل عرض حال در جوهر. اینو ما در جای دیگه میدونی، نه تو این کتاب، نه تو فصول گذشته. الان معلم تو دانستی، کجا دانستی، هر جا چه جاش بود. اینم باشه یه خود دروغه، منتها یه خود ضعیفتر از دروغ قبلی. فَإِنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ مَا قِيلَ، این فَإِنَّهُ توضیح دو قسمه، توضیح دو بچه. این اما الان تو خط هفتمه، تو خط دهم ادلش میاد. ف فإنه إما أن يكون ما قيل إنه مترك بالغرض تا آخر خط دهم میگه و اما أن لا يكون که کتاب ما اشتباه نوشته و اما أن لا يكون اما درسته اما غلط. خب در اینجا هر دو قسم رو ایشون مطرح میکنه، منتها دربارش درباره مثالش با فاصله بحث میکنه. تو این صفحه مثال قسم اول رو میاره، تو دو صفحه بعد مثال قسم دوم میاره. فَإِنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ مَا قِيلَ اِنَّهُ مُتَرَكٌ بِالْغَرَضِ، آنچه که دربارش گفته شده مترک بالغرض است، یا فی نفسه این سه خصوصیت رو دارد، فی مکان یک، ذو وضع دو، قابل لهر کسی، فی نفسه اینا رو داره، یا فی نفسه ندارد به تبع دارد. در عرض، عرض هم مکان دارد، وضع دارد، قابل حرکت است، منتها به تبع جوهرش. فی نفسه این ستا رو نداره، به تبع داره. این کلمه فی نفسه اینجا مهمه، فارقه بین این قسم و قسم بعدی است. در این قسم فی نفسه این سه خصوصیت هست، در قسم بعدی این سه خصوصیت هست ولی فی نفسه نیست، به تبع جوهر هست. خب این متحرک بالعرض مثلا جالس سفینه قابل حرکت است، الا انه لم یفارق مکانه و وضعه، مکان داره، وضع داره، قابل حرکت هم است، ولی فرض ما این است که از جاش مفارقت نکرده و از وضعش هم مفارقت نکرده، یعنی مکان اول و وضع اول رو حفظ کرده. بله عرض کردم از مکان دوم و وضع دوم منتقل شده، ولی از مکان اول و وضع اول منتقل نشده، مکان و وضع اول رو مفارقت نکرده. پس مراد از لم یفارق مکان هو و وضع هو، مراد از مکان و وضع، مکان و وضع اوله، نه مکان و وضع ثانی، چون از مکان و وضع ثانی مفارقت کرده، از مکان وضع اول مفارقت نکرده. الا انه لم یفارق مکانش را به وضعش را، مکان داشت، وضع داشت، قابل مفارقت و حرکت بود، ولی این مفارقت انجام نشد، مفارقت نکرد از مکانش و وضعش. جلس سفینه همونجا که بود بود، همونجا که بود الان هم هست. بله شیء الذی، ضمیرها رو توجه کنید تو دو خط، بله شیء الذی، شیء یعنی سفینه در مثال ما، بله شیء الذی هو محمول فی، هوبه اون متحرک بالعرض، هوبه برمیگرده به متحرک بالعرض، در خط قبل آمد، یعنی جالس سفینه. بلکه شیئی که هوبه محمولون فی، سفینهی که اون متحرک بالعرض محمول است در اون سفینه، قد فارق مکانه، اون شی مکان اولش را مفارقت کرد، نه اونی که محمول بود توی این شی، اون مکان اولش مفارقت نکرد. و هازا ملازم له، هازا یعنی این متحرک بالعرض هم ملازم بود له، یعنی با اون شیئی که مکانش رو مفارقت کرد، یعنی با سفینه ملازم بود. اینجا دیگه تعبیر به مقارنه و مقارنه لازمه نمی کنه، تعبیر به ملازم می کنه، تعبیر کوتاهش کرده. بله خیلی مهم نیست، میخواد خطش بزنه، میخوادم ویرگولش کنه. بله شیء الذی هو محمول فیه قد فارق مکانه، اون شیئی که این متحرک بالعرض در او حمل شده بود از مکان خودش مفارقت کرد، یعنی سفینه از مکان خودش مفارقت کرد. و هازا ملازم له، هازا یعنی این متحرک بالعرض هم ملازم بود با این شیئی که مفارقت کرد از مکانش، وقت نتیجهش این شد که متحرک بالعرض هم مفارقت کند، اما از مکان ثانیش، نه از مکان اولش. فیلزم ان یقل لهو، اینو توجه کنید، این جارس سفینه جهتی داشت، یعنی بهش اشاره میشد، اشاره حسی. حالا با انتقالی که اون سفینه پیدا کرده، مکان این جالس و سفینه عوض نشده، جهتش عوض شده، یعنی وجهی که اشاره میشد فرق کرد، الان وجه دیگری وجه اشاره است. وجه یعنی اون طرفی که بهش اشاره میکنه. قبلا به این شی در این جهت اشاره میکردی، حالا در جهت دیگه اشاره میکنه. مکان اولش هم عوض نشده، اما جهتش عوض شده. جهت یعنی اون حیزی که بهش اشاره می شده، اون طرفی که بهش اشاره می شده، اون عوض شده. چرا؟ چون ملازم بوده با کشتی که مکانش عوض شده و جهتش هم به تبع مکانش عوض شده. چون کشتی تبدل مکان و تبدل جهت پیدا کرده، اون راکب کشتی هم تبدل جهت پیدا کرده، اگرچه تبدل مکان اول براش حاصل نشده. الان برای توجه این فیل زمن یقل لهو، لهو یعنی متحرک بالعرض. اینا را عرض کردم زمیلال، خوب دقت کنید. فیل زمن یقل لین متحرک بالعرض حصولون فی جهتن، اون حصولون فی جهتن که بدن میاد فاعل یقه، لازم میآید که لهو یعنی برای این متحرک، متحرک بالعرض، یقه حصولون فی جهتن. این حصول فی جهت برای چرا حاصل شده؟ لعجل حرکت ما هو فی، ما یعنی سفینه، هوه برمیگرده به متحرک بالعرض، ضمیر فی هم برمیگرده به ما، به خاطر حرکت سفینه ای که این متحرک بالعرض در او بود، به خاطر حرکت این سفینه یقع لاون متحرک بالعرض حصول فی جهته، جهتی که غیر الجهت لتیکان، اون تقع الهی اشاره رو جا انداختن. عبارت رو ببینید چطوری میخونن، حصولون فی جهتن غیر الجهت اللتی کن، یعنی این متحرک بالعرض حصول در جهتی پیدا شد غیر از اون جهتی که قبلا داشت. جهت چیه؟ فی جهتن تقع الهی اشاره، این تقع الهی اشاره صفت جهته و مبین اصلا معنای جهته. جهت یعنی اون طرفی که اشاره به سمت او می شود، تقع الیه اشاره. خب این متحرک بالعرض به خاطر حرکت آن چیزی که این متحرک بالعرض در اون چیز بود، حصول در جهتی پیدا کرد غیر از جهتی که کان یقع علیه الاشارت و فیها، غیر از جهتی که کان یقع علیه یعنی برای متحرک بالعرض اشاره در اون جهت می شد، غیر از اون جهتی که اشاره می شد به متحرک بالعرض، حالا الان به متحرک بالعرض اشاره دیگر می شود. پس اون جهت قبلی عوض شد، جهت بعدی آمد. خب عبارتی که ما خوندیم این بود، فیلزم ان یقع لهو حصول فی جهت، حصول فی جهت رو فاعل یقع گرفتیم. حالا عبارت دیگه میاریم، او یقع لهو وضع آخر، نمیگیم جهت اخرى. این متحرک بالعرض یا جهتش عوض میشود یا بگو وضعش عوض میشود. چون وقتی کشتی را میفته، وضع این متحرک بالعرض یه وضع دیگری میشه. یعنی قبلا اگر از این متحرک بالعرض شما یه خطی میکشیدید به سمت کره ماه یا به سمت بعضی چیزهایی که او را احاطه کردن، به یه نقطه خاصی از کره میخورد. حالا که الان یه خورده سفینه جا به جا شده، از این جالس سفینه اگر خطی بکشیم به کره ماه به یه نقطه دیگر میخورد. پس وضعش عوض شده. جهت غیر از وضعه. اون جهت یعنی اون طرفی که بهش اشاره میشه. وضع یعنی رابطه‌ای که با رابطه تماس یا محاذاتی که با بیرون داره. این جالس سفینه محاذات داشت با فلان نقطه از نقاط قمر، حالا محاذی شده با نقطه دیگر، وضعش تبدیل شده، نه علاوه بر جهتش. جهت ما یشار الهی دیگه. طرفی که شما الان تو همین رودخونه که این آدم نشسته، به همون این آدم دارید اشاره میکنید. اول اشاره میکردید به دست راست این رودخونه، حالا اشاره میکنید به دست چپ رودخونه. این اشاره ها فرق میکنه. اما اول این انسان رو محاذی میگرفتید با فلان قسمت از نقطه قمر، حالا محاذی میگیرید با فلان نقطه از قمر. وضعش عوض شده علاوه بر اینکه جهتش عوض شده. هم وضعش عوض شده هم جهتش. روشن یه بین جهت و وضع فرقه. او یق لهو، لهو یعنی به همین، لهو یعنی برای همین متحرک بالعرض. یق لهو وضع اون آخر بالقیاس الی الجهات. یعنی وضع دیگر پیدا کرده بالقیاس الی الجهات. یعنی وقتی تو این جهت بود وضعی داشت، وقتی تو اون جهت دیگر وضع دیگه پیدا کرد. بالقیاس الی الجهات وضعش عوض شد. بله؟ خب بالاخره جهتش هم تغییر میکنه دیگه. پس بالقیاس الی الجهات تغییر کرد. و این ما لا یکون من شأنه ان یکون له عین و وضع ولا من شأنه ان یتحرک. ولا تو کتاب افتاده، حتما باید اضافه کنید. این اما اتوارون امای سلسه خط قبل گفتیم. اون متحرک بالعرض یا دارای مکان و وضع و وضع بود و قابل حرکت بود، و این ما لا یکون من شأنه ان یکون له عین و وضع ولا من شأنه ان یتحرک. یا اینکه متحرک بالعرض چیزی است که برایش مستقیما عینی نیست، یعنی فی نفسه عینی نیست، وضعی نیست. ولا من شأن ان یتحرک، فی نفسه شأنش این نیست که حرکت کند. بله به تبع جوهری که در او حلول کرده، هم مکان دارد هم وضع دارد هم میتواند حرکت کند، ولی فی نفسه هیچ کدام از این ستا رو نداره. عرض کردم این مثل عرضه. عرضی که حلول میکنه در جوهر، این چنین وضعی رو داره که خودش داره این نیست، خودش داره وضع نیست، خودش قابل حرکت نیست، ولی به تبع جوهرش هر سر رو دارد. این شد چند تا؟ شد دو قسم. دو قسم متحرک بالعرض داشتیم که این و وضعشون رو، یعنی این و وضع اولشون رو عوض نمی کنن. این و وضع دومشون عوض میکنه، یعنی حرکت بالعرض میکنن در این، یا حرکت بالعرض میکنه در وضع. بعد شروع میکنه به مثال زدن. مثال میزنه برای اولی که اون متحرک بالعرض داره این سه خصوصیت هست. یک بار در این مثال میزنه، یک بار در وضع مثال میزنه. بعد در صفحه 322 سطر هشتم، و اما مثال المتحرک بالعرض الذی لیس من شأنه ان یتحرک فهو ان یکون تا آخر. تو صفحه 322 سطر هشتم عدل این مثال الذی یعرض له ما یعرض للمتقل رو میاره. دو تا مثال باید بزنید چون دو قسم گفت. یه مثال میبینید طولانیه، دو صفحه طول میکشه. مثال بعدی البته کوتاست. خب اینو باید دیگه مثالا رو بزنیم برای جلسه بعد، دیگه نمیشه میتونم بگم.